نبیل کیا که درسته تجربه دارم و همچنان مربی جوان محسوب میشه دیگه، یا مثلا مهدی رحمتی.
آقای دکتر ببینید، توی فوتبال ما حضور مربی ها باید به فال نیک بگیریم، مربی هایی که میتونن برای فوتبال کشورمون افتخار آفرینی کنن. ما خیلی هم مربیان داریم الان بیرون، مثل ساکت الهامی، مربی که
من مربی جوانو میگم، مربی که تازه میخوام وارد چرخه بشم. میخوام
به اینجا برسم که مربی هایی که تو جام ازی دو تا قهرمانی داشته، دو دفعه تیم مثلا نساجی از سقوط نجات داده، مربی هایی که دارن با کیفیت میشن، یعنی مثلا شون جلال امیدیان تو این چند سال گذشته اکثرا یا تو سپاهان
بوده، مربی بوده
یا توی آلومینیوم بوده یا توی خیبر بوده، و در این بازی هم که بازی داشتن، حالا من نمیدونم چجوری واسهتون بگم، دو تا بازیکنشو از دست داد، یعنی دقیقه 30 یا 35 بود که
جلال علی محمدی اخراج شد، دو تا کارت زد پشت سر،
نوش سیفیانی هم از دست
دروازه‌بانشون
نفره شدن در مقابل آلومینیوم که دیگه هیچی برای از دست دادن نشد. من توی دو هفته گذشته که اینجا بودم گفتم این آلومینیوم برمیگرده، به خاطر اینکه مشتاق حسینی لیگ ما رو میشناسه، بازیکنای با کیفیتی داره و تلفیقی از بازیکنای با تجربه، مثلا منصور باقری نیم فصل دوم فوق العاده داره واسه بازیکن عالی داره بازی میکنه، وسط زمین فوق العاده است، جهان کوهن داره برمیگرده به اون روزای اوجش، حضور مهدوی در راستش اونم فوق العاده بود، و ساسان حسینی که چارچوب شناس فوق العاده است، یعنی برمیگرده. بعد آقای پور، جواد آقای پور به نظر من بهترین بازیکن این دیدار بود، به نظرم جلال امیدیان از جنس زباهنه، بعد بهش فرصت بدن و میتونه به زباهن کمک بکنه.
من سوال بپرسم، سوال حاشیه‌ای الان نمیخوام بگم، یعنی جلال امیدیان عملکردش میتونه بهتر از قاسم حدادی فرق بشه؟
من خب اولین بازیشو برد، شما بازی اولی که سر
یعنی اون بازی رو به پای جلال امیدیان بعد بنویسید،
من نمیگم به پای اون، ولی خب تأثیرات وقتی جابجایی میشه، اون انرژی که میاد به تیم انتقال میده، بالاخره زحمات قاسم حدادی فرق بوده. تیم جلال امیدیان توی باکس به نظر من برتری عددی بهتر داره، ضمن اینکه قاسم عدادی فرم یکی از مربیای جوونیه که با هزینه‌ای که تیم زبان داشته، خب مگه چقدر واسش بازیکن گرفتن، چقدر بازیکن بالاخره باید شما تزریق بکنید.
من یه نکته رو بگم، من مخالف اینم که زبان امسال جوانگرایی کرده، جوانگرایی نداشته زبان، که دو سه تا بازیکن جوان داشته، یکی دو تاشون فصل قبلا بوده.
بله.
جوانگرایی یعنی تیم آلومینیوم عراق تقریبا اون تیم قبلی
بود. ببینید توی خط حمله شما اصلا امید لطیفی که از ستاره های این تیمشون بود فصل گذشته، زمان حدادی فر اون کیفیت رو نداشت. محمد جواد محمدی خیلی راحت از دست دادن، در صورتی که فصل گذشته تو خیبر فوق العاده بود، اومد تو زباهن که اون کیفیت رو داشته باشه، نتونستن ازش استفاده بکنن و توی فینیشینگ تو ضربات آخر دوچار مشکل بودن. به نظر من اگه زباهن توی ضربات آخرش کار بکنه میتونه موفق باشه.
بسیار خوب، در مورد داوری این بازی صحبت کنیم، بازی که با قضاوت آقای حسن اکرمی و کمک‌های آقایان حمیدرضا افشین و کوروش صارمی برگزار شد. داور چهارم آقای مصطفی بینش، کمک داور ناظر داوری آقای نادر جعفری، کمک داوران ویدیویی آقایان حسین زمانی و مهرداد خسروی. آقای خسروی آقایان داور چهارم بودن.
یکی اشکالات ما همینه، کمک داور ویدیویی باید تجربه قضاوت لیگ برتر رو داشته باشه.
ایشون قضاوت نکرده.
نکرده دیگه.
فقط داور چهارم بوده معمولا.
من داره عرض میکنم دیگه، یکی مشکلات
ما شما داور چهارم خوندن دیگه حفظ شدم.
یکی مشکلات اون همینه متاسفانه، کسایی کمک داور ویدیویی قرار میگیرن که تجربه قضاوت تو لیگ برتر رو ندارن.
اینم یکی از معضلاته. خب بفهمو شرط
بازی. آقای دکتر دقیقه 37 اعلام خطا و اخطار دوم به بازیکن خاطی زبان
جلال الدین علی محمدی،
بله کاملا درست بود، ایشون با بی پروایی و بی ملاحظگی و با اشتباه محاسباتی که داشتن، بله، لگد به سینه بازیکن آلومینیوم زدن، ولی درستی اخطار دوم گرفتن، اخراج شدن. دقیقه 64 هم بازیکن، بله، دیگر، بله، زبان هم به دلیل سلب موقعیت آشکار گل به درستی از زمین اخراج شدش. دقیقه 90 به اضافه 5 تو محوطه جریمه آلومینیوم برخوردی بین مهاجم زباهن و مدافع آلومینیوم داشتیم. بعد عرض کنم این برخورد متداول در فوتبال بود، خطایی صورت نگرفت، تصمیم داور به ادامه بازی کاملا درست بودش.
بسیار خوب، همچنان با شما هستیم، همگام با لیگ رادیو ورزش.
تیم های فوتبال آلومینیوم و زباهن در ورزشگاه امام خمینی رحمت الله علیه شهر عراق و با قضاوت حسن اکرمی به مسافه هم رفتن که این دیدار در پایان با نتیجه 1-0 به سود آلومینیوم خاتمه یافت. ساسان حسینی زننده تناگل این بازی بود. گزارش گل این دیدار را با هم میشنویم.
منصور باقری به سمت راست میبره. ارسال بلند، بازم موفق روی هوا. اینجا میتونه شوت بزنه گل. توی دروازه. یه گل قشنگ رو میزنه ساسان حسینی.
صحبت های سید مشتبه حسینی سرمربی آلومینیوم در نشسته خبری.
این مدل بازی ها خیلی بازی سختیه. شرایط خیلی سختی بود. تیم حریف تیم خوبی بود. سازماندهی شده بازی میکردن. توجه به اخراج نفراتشون کار برای ما خیلی راحت تر شد. با اینکه اخراج داده بودن خیلی دفاعی بازی کردن، سعی میکردن کمتری موقعیت رو بدن.
صحبت های جلال امیدیان سرمربی زباهن در نشسته خبری.
بازی به نظرم یکم برای ما عجیب غریب شد. بازی که آنالیز خیلی خوب انجام داده بودیم، پلن داشتیم برای ادامه بازی و میدونستیم با چه تیمی داریم بازی میکنیم. خب اتفاقاتی افتاد، شرایط ایجاد شد که میان 10 نفرش تو همون نیمه اول باز تو ادامه اتفاقاتی افتاد که 9 نفره شدیم. ولی من فقط تعجبم چرا آیدا بر اینقدر زبونی ناراحت بود. من نمیدونم دلیلش چی بود. بودم به فرط بازی کار ندارم اتفاقات اخراج و کارتون ها، ولی دلیل این همه ناراحتی خصوصا از به سمت تیم ما دلیلشون نفهمیدم. نمیدونم چرا ایشون اینقدر زبونی ناراحت.
خب آقای سه نکته در مورد
بله خب واقعا وقتی به انتهای جدول که نگاه میکنی بعضی بازی ها 6 امتیازیه. تیم آلومینیوم با زباهن بله. یه بازی 6 امتیازی بود که فکر میکنم که مشتاق حسینی به خوبی استفاده کرد. در تیم زباهن هم شما نگاه کنین حضور رحمان جعفری از آلومینیوم جدا میشه میاد میره زباهن و فکر میکنم میتونه در ادامهشون کمک کنه. اما این اتفاق به چه صورت میفته آقای یزدانی؟ به چه جوریه که مثلا شما یه بازیکن با تیمت قرارداد داره میاد فسخ قرارداد میکنه تو جای بحرانی؟ آلومینیوم الان احتیاج داره به رحمان جعفری، اما به موقع جواد آقای پور رو گرفتن و تونستن ازش استفاده کنن.
جواد آقای پوری که تو سپاهان اصلا همون جواد آقای پور استقلال خوزستان
مطمئن باشین که گرفتن. تو این چند تا بازی از احیا میشه. این بازیکنایی که تو تیمای زباهن مثلا شما فخریان تو پرسپولیس ولی تو شمس‌الدین وقتی بود چون تیما میان بالا بازی میکنن از سرعت اون استفاده میکنن.
مدوان الان خوب بازی میکنه.
جواد آقای پور بازیکن سرعتیشون اخراج گلر تیم زباهن نگاه بکنید. وقتی دفاع تمرکز یادش اشتباه پاس میده اون موقعیت رو با سرعتش میگیره و جواد آقای پور میتونه مهره اساسی و شاکلید کار آلومینیوم باشه.
آقای دوتو تو همین صحنه که ایشون اشاره کردن آقای سه سالی در ارتباط با اخراج دروازه‌بان ایشون هم خطای شدید کرد هم سلب موقعیت آشکار گل رو داشت. یعنی
اینم آقای یزدانی آقای سه سالی یه دروازه‌بانی با این سابقه داوود نوشوسوفیانی سالها سر تو لیگ برتر ما لیگ‌های مختلف لیگ یک لیگ برتر بازی میکنه. تیمش 10 نفره هستش، تو خونه حریف داره بازی میکنه. واقعا نمیدونم چطور باید این در... یعنی یه موقعی از یه سری از بازیکن ها حالا فرق نمیکنه چه پستی بازی کنن بعیده واقعا این رفتاره.
خب شما وقتی بازی 0-0 اومد یه موقعیت گل 100% رو بخره، شما بعضی اون 9 نفر هم که شده تیم‌ها میتونن تو اون دقایق خودشون رو حفظ کنن. دقیقه 65 بود، 25 دقیقه مونده بود و یه لحظه فکر میکرد که توپو میرسه بزنه و آقای پور با اون سرعتش تونست میاد اخراج رو بگیره و تأثیر مثبت گذاشت روی برد تیم آلمان.
خیلی متشکرم شنوندگان محترم. ما معمولا به میانه برنامه که میرسیم، یعنی 4 تا بازی رو که خدمتون تقدیم میکنیم، 4 بازی که باقی مانده صحبت میکنیم با خبرنگار محترم برنامه‌مون سجاد هدایت‌پور عزیز که روی خط برنامه هستن. آقای هدایت‌پور درود بر شما، شبتون بخیر.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما آقای ابوفاضلی، همینطور کارشناسان محترم برنامه و تمامی شنوندگان عزیز برنامه همگام با لیگ در سراسر کشور.
آقا من برای اینکه خب... زمان رو خیلی مراقبت کنیم صحبت نمی کنم، سوال نمی پرسم، بشنم خبر شما رو.
بله ما در خدمتتون هستیم. خب اولین خبر و مهمترین خبرمون قهرمانی تیم ملی فوتسال کشورمون در جام ملت‌های آسیا بود. 14th قهرمانی ما به دست اومد با تیم وحید شمسایی، اما ما خب توی فینال با اندونزی مواجه بودیم که میزبان مسابقات بود و هواداران پرشوری هم داشت. تو این مسابقات هم تونسته بود تو تیمای مطرحی رو شکست بده، علل خصوص حالا ژاپنی که 5-2 در مرحله نیمه نهایی تونسته بود شکستش بده. ما اول بازی خب آقای ابوفاضلی گل حسین طیبی رو داشتیم ولی 3 گل بلافاصله خوردیم و یه جورایی شاید حالا شنوندگان عزیز ما فکر کنن اندونزی تیم ضعیفیه، نه، ولی اندونزی تو این سالها تونسته پرقدرت بشه مثل خیلی از تیمای دیگه، مثل همون عراقی که هفته پیش باهاتون دربارش صحبت کردیم. بله. و یه نکته هم که وجود داره، ما در 2 بازی گذشته که با اندونزی داشتیم 5-0 و 5-1 این تیم رو تونسته بودیم شکست بدیم و اندونزی حالا پیشرفت فوق‌العاده‌ای داشته. هفته پیش هم اگه یادتون باشه شما درباره عربستان هم صحبت کردین که مربی اسپانیایی آورده بود و واقعا فوتسال آسیا دیگه شاید فوتسال 10 پیش نیست و خیلی سطح تیم‌ها ارتقا پیدا کرده و فکر کنم دیگه در سال‌های آینده کار ما هم دشوارتر میشه.
اصلا حالا اشاره به این تیم اندونزی کردی، هم تیم اندونزی و هم تیم ملی فوتسال افغانستان، حالا افغانستان که الان همینطوره، اما تیم اندونزی هم تو همین 2 پیش سرمربی ایرانی داشت، یعنی حالا درسته آقای هکتور سوتو سرمربی اسپانیاییشون روی نیمکت نشسته بود، اما فراموش نکنین که مثلا آقای محمد هاشمزاده یه مدت سرمربی تیم ملی فوتسال اندونزی بودن، آقای مرتضی هم که اونجا هستن تو افغانستان و به نوعی مربیان فوتسال ایرانی هستن که تیم‌های، حتی آقای ناظم شریعی که مدت سرمربی تیم ملی عراق بودن، این مربیان ایرانی هستن که به عنوان مربیان شاغل در خارج از کشور روی نیمکت تیم‌های ملی فوتسال نشستن.
بله، حالا ما حتی توی بانوان هم مربیان فوتسالی داشتیم که در همین تیم ملی کویت هم خانم مظفر حضور داشتن.
آقا من روی خبری شنیدم تا گفتی حالا مربی بانوانمون مربیان ایرانی خارج از کشور، خانم مرضیه جعفری که سرمربی تیم ملی ایران و همچنین سرمربی خاتون بم هستن، سال 2025 که همین یه ماه پیش تموم شد، ایشون به عنوان مربی برتر فوتبال قاره آسیا در بخش بانوان بهترین مربی خانم آسیا شدن دیگه. امروز شنیدم که ایشون حتی یه پیشنهادی از تیم ملی هندوستان داشته، ماهی 15,000 دلار هم بهش گفتن بهتون میدیم و بیارو نیکت ما، و ایشون به خاطر حالا علاقه به وطن و عرقی که به تیم ملی و حالا تیم باشگاهشون داشتن نپذیرفتن، و شما همین الان 15,000 دلار رو بخوای حساب بکنی کاری به قیمتش نداره ولی خیلی میلیاردی میشه دیگه، و یه قرارداد فکر کنم 6 ماه هم با ایشون ببندن کلی میتونه درآمدزایی داشته باشه فارغ از مسائل مالی. ما تو بخش خانوما هم این به نوعی ویژگی رو داریم. بفرمایید. خواهش می‌کنم.
بله، خب حالا امیدواریم که فوتبالمون هم در سال‌های آینده باز هم قهرمانی‌هاش رو ادامه بده. فقط یه نکته هم بود که در 18 دوره ما 16 بار به فینال رفته بودیم، 2 نایب قهرمانی هم داشتیم.
بله.
درباره لیگ هم صحبت کنیم. خب شما خیلی درباره بازی حالا استقلال و شمس‌آذر صحبت کردین، هفته پیش باز هم ما درباره این ورزشگاه صحبت کردیم آقای ابوفاضلی اگه یادتون باشه، و همین ورزشگاه شهدای شهر قدس و که حالا شما هم تو صحبتاتون بهش اشاره کردین، تا چند ساعت قبل بازی چمن رو کوتاه نکرده بودن، یعنی چمن کاملا آماده بازی نبود و شباهت واقعا چمن به چمن پارک ها داشت تقریبا توی فصل بهار که یکم چمن میاد بالا، ولی خب حالا امیدواریم که یه هماهنگی به وجود بیاد. درسته که چمن دستگیری نبود حالا آسیب پیدا کنه، ولی خب حداقل این چمن چمنی نبود که بتونه بازی درش برگزار شه و امیدواریم که حالا سازمان لیگ یه جورایی برنامه‌ریزی بهتری کنه، خود باشگاه هم یه هماهنگی داشته باشن و یکم در بخش زیرساختاشون هزینه کنن. درباره پرسپولیس بگم که پرسپولیس به ملوان باخت، آخرین باخت پرسپولیسی ها برمیگره به سال 93، بازی شاید دراماتیکی که مازیار زاره در درون دروازه قرار گرفت و پنالتی که از گابریل برزیلی تونست بگیره. 11 سال بود ملوانی ها نتونستن پرسپولیس رو شکست بدن و این رکورد رو حالا شکوندن. پرسپولیس تو این نیم فصل کاملا پرنوسان بوده آقای ابوفاضلی، از 5 بازی که داشته 3 رو باخته، یعنی تمام بازی های خارج از خانه‌اش رو باخته، و این در حالیه که در نیم فصل اول فقط پرسپولیس یه بار شکست خورده بودن، اونم مقابل خیبر بود، که این عملکرد حالا عثمان نشون میده که یکم تیمش نوسانی شده، سینوسی شده. امروز صحبت شده بود که امکان داره که از کادر فنی و بازیکنان پرسپولیس قراردادشون کسر بشه، اما مثل اینکه مدیریت اعلام کرده که همچین خبری نیست.
بله.
درباره فولاد هم یه نکته می‌خواستم اشاره کنم که با حمید مطهری خیلی احیا شده و از 4 بازی اخیرش 8 امتیاز گرفته اونا و الان 25 امتیازی شدن و اونا رده 9 فجر هم یه نکته‌ای داره ابوفاضلی، پیروز قربانی الان اونم تقریبا یه قولکش شده، پرسپولیس رو تونستن شکست بدن، تراکتور رو هم تونستن این هفته شکست بدن، در نیم فصل اول هم با تراکتور حالا مساوی کرده بود و فجر پیروز قربانی هم داره روند رو به رشدی رو داره. ما فردا نمایندگان کشورمون در مسابقات لیگ قهرمانان آسیا و لیگ نخبگان به مصاف حریفانشون میرن. تراکتور فردا از ساعت 19:30 در هفته هفتم لیگ نخبگان به مصاف الصد میره. استقلال هم در مرحله 1/8 نهایی لیگ قهرمانان از ساعت 17:15 به مصاف الحسین اردن میره. الحسین در مرحله گروهی با سپاهان بازی کرده بود، در خونش تونسته بود سپاهان رو 1-0 ببره، اما در ورزشگاه نقش‌جهان 2-0 شکست خورده بود. چهارشنبه هم سپاهان از ساعت 19:30 به مصاف الاهلی قطر میره. حالا امیدواریم که نمایندگان کشورمون بتونن با پیروزی از میدون خارج بشن. درباره لیگ دسته یک هم خب این روزها اوج هیجان رو داره تجربه میکنه. نساجی امروز پیروز شد مقابل شهرداری نوشهر 2-0. صنعت نفت هم تونست نفت گاز گشتاران رو ببره. مثل شهر بابک هم واقعا تونست یه نتیجه خوب بگیره. سایپا هم یکم با رضا عنایتی احیا شده. این
هر پنج تیم بالای جدول برنده شدن.
بله، پارس جنوبی هم تونسته بود تیم
بله.
پیروزی. حالا یکم فاصله بین صنعت نفت و نساجی که صنعت نفت و مثل 38 امتیازی هم، سایپا هم 37 امتیازی حالا، ولی خب نساجی یکم فاصله رو ایجاد کرده، 42 امتیازی و دست
نساجی از سه بازی قبلی خوش فقط یه امتیاز گرفته و دوباره برگشت.
بله دوباره برگشت. ما وقت هم حالا کم داریم، به لیگ تهران هم برسیم. پرسپولیس با نونهالان پرسپولیس با مسعود زارعی بازیکن سابق پرسپولیس یا در دهه 80 تونست قهرمان بشه.
بله.
پیکان دوم شد. حالا در نوجوانان هم پرسپولیس و احسان خورسندی تونست یک هفته مانده به اتمام لیگ قهرمان بشه که یک دستاورد خوبی است برای آکادمی پرسپولیس. در رده جوانان شاهین تونست قهرمان بشه، اما پرسپولیس نایب قهرمان شد با بهادر عبدی و پرسپولیسی ها در رده پایه این روزها خیلی عملکرد خوبی داشتن، البته در رده امید عملکردشون حالا جالب نبود. یه نکته هم که هست، استقلال در رده های پایه امسال عملکرد نامناسبی داشته و عملا جزو حتی بعضی رده ها هم چهارم پنجم هم نبوده. حالا باید مدیران استقلال در این خصوص هم جواب گو باشن. ابو فاضلی من خبرها رو خیلی سریع گفتم که
خیلی سپاسگزارم، شب خوبی داشته باشی سجاد هدایت‌پور عزیز. با آخرین خبر را همچنان ورزشگاه رو پیگیر باشی، ما عادت داریم خبر ورزشگاه رو بشنویم، الانم که دیگه قحطی ورزشگاه هستش دیگه. خلاصه هفته بعد انشالله چند تا ورزشگاه رو برام شرایطش رو بگو که بدونیم آخرین وضعیت ورزشگاه آزادی، شهدای شهر قدس و حالا ورزشگاه داخل تهران مثل پاس قوامی چگونه خواهد. متشکرم، شبت بخیر.
خیلی ممنون از لطفتون، شب شما هم بخیر، خدا نگهدار.
تیم‌های فوتبال مصر رفسنجان و استقلال خوزستان در ورزشگاه شهدای مصر و با قضاوت امیر عیار به مساف هم رفتن که این دیدار در پایان با نتیجه 1-0 به سود استقلال خوزستان خاتمه یافت. قاسم لطیفی زننده تن و گل این بازی بود. گزارش گل این دیدار رو با هم می‌شنویم.
خوب ارسال می‌کنه به محوطه جریمه، ضربه سر و توی دروازه، گل برای استقلال خوزستان توسط قاسم لطیفی زده میشه.
صحبت‌های امیر خلیفه است، سرمربی استقلال خوزستان در نشسته خبری.
تیم مثل رفسنجان یک تیم بسیار بسیار خوبیه، به هر حال موقعیت های متعددی داشتن، میتونستن اونها برنده این بازی باشن، اما ما خوشبختانه تونستیم از فرصتمون استفاده بکنیم. اما من فکر نمی کنم این باخ از چه تیم مثل کم بکنه، اما به هر حال من فکر می کنم مثل رفسنجان خیلی حیف، خدای نکرده اتفاقی براش رخ بده با این امکانات با این تیم بسیار خوب.
بله، خلاصه گزارش دیدار تیم‌های مصر رفسنجان و استقلال خوزستان رو شنیدید. بازی که شنبه 18 بهمن ماه برگزار شد. آقای ستساله یه اشاره قشنگی داشتید برای بازی آلومینیوم و زبان، گفتید بازی شش امتیازی، اینم جزو بازی شش امتیازی محسوب میشه، درسته؟
بله.
مثل یه مقدار این بازی شاید بدشانسی هم آورد، یعنی
خوب بازی کردن. به نظر من مشتاق جباری با دیکتوت بازیکن خارجی گرفته شکل تیمش رو خوب حفظ کرده. هیدریه و فخردین چپ و راستش فوق‌العاده خوب بازی میکنن، نریمان جوان همینجور زنده روح، و فکر میکنم اگر قبل از اینکه گل بخورن موقعیت 100% و پاس به جلوی که کردن، فکر کنم فرهان عرب توپو گل میکرد، شاید روند
فرنام بله بازیکن جدیدشون هم هستش بله
تغییر میکرد، حتی در نیمه دوم میتونستن بازی رو به تساوی بکشونن. اما تیمی که تو این شرایط قرار میگیره، مهمترین مسئله بحث روی روانیه. حالا با توجه اینکه مشتاق جباری کادر فنیشون باید تلاش بکنن، بالاخره بازم بازیای زیادی مونده، امتیازات زیادی مونده، نزدیک جدول میتونن به بازی‌ها برگردن، اما کار خیلی سخته. کار خیلی سخته وقتی شما بازی به بازی میبازی، نمیتونی به اون ترکیب ثابتت برسی، باید به یه ترکیب ثابت برسه، به همون استمرار داشته باشه. حالا ساختار دفاعیشو میبینیم که هی تغییرات دادن، یه بازیکنای خارجی گرفتن، فکر میکنم اون کیفیت اون چنانی که باید داشته باشن به نظر من ندارن، و برای اینکه بتونه مس برگرده اون شرایط، باید بحث روی روانی بیشتر رو این تیم کار بکنن و بتونن با یه برد تیمشون رو به روال برگردن، و کار خیلی سخته و این تیم از اول فصل دچار مشکل بود روی نقل و انتقالاتش، روی بستن تیم، و الان میبینیم که این تیم با این امکانات، با این شرایطی که داره، کجای جدول قرار گرفته. الان تو ساختار دفاعیش که نگاه کنید، دفاع وسطاش تو این چند تا بازی گذشته تغییرات زیادی داشتن، این نمیتونه کمک بکنه، باید به یه ترکیب ثابت برسه، پشت اون وایسه که ان شاءالله بتونه در بازی‌های بعد موفق باشه. اول استقلال خوزستان،
خوزستان هم یه بررسی داشته باشید،
یکی از بازیکنایی که خیلی خوب داره واسهشون بازی میکنه قاسم لطیفیه، هم گل زد هم خوب بازی میکنه، چپ و راستاشون همینجور، هم احمدی
قاسم لطیفی وسط بازی میکنه
برای. بله به عنوان هافک دفاعی در کنار بوهمدان بازی میکنه، بوهمدان از تجربهش داره استفاده میکنه، میتی زاده، آرام عباسی و محمد جواد کیا، یکی دوتا موقعیت گل 100% تو این بازی گرفت، تو این فصل یکی از گلرهای خوب فوتبال ما بوده، و با اینکه شما دیدین که بعضی از بازیکن‌ها رو از دست دادن، با توجه نقل و انتقالاتش که واسه است، شما باید یه تقدیرم بکنن از بهنام ابوالقاسم پور، داره تو این چند وقت مدیریت میکنه، یه سری بازیکن خارجی آوردن که کیفیت ندارن، هنوز دارن پول اون بازیکن‌های خارجی، مربیای خارجی رو میدن
و ما حساب کنن
واقعا داره تلاش میکنه، و الان این برد حاصل تلاش کادر فنی، مدیریت تیم و بازیکناشون که یه مش بازیکنای جیای نام هستن که میتونن آینده فوتبال باشن، و من واقعا اینطوری میخوام بگم که اگر خوب برنامه‌ریزی کنیم میتونیم موفق باشیم، با اینکه پنجره نقل و انتقالات استقلال خوزستان بسته است، اما باید نمره قبولی داد بشه.
همونطور که در گزارش بازی، در خلاصه گزارش اشاره شد، آقای امیر عیار این بازی رو قضاوت کردن با کمک‌های آقایان حامد تازه‌پور و مهران مصطفی، داور چهارم آقای شاهین یزدانی بودن، ناظر نداشتیم
اینجا، من هرچی تلاش کردم توی چیزشون اعلام نکرده بود،
منم ندیدم اسم ناظر رو،
ناظر که باید داشته باشه،
اسمش رد نکردن،
احتمالاً تو لحظات آخر گذاشتن، اطلاع رسانی نکردن، رسانیش نکردن.
بله بسیار خوب، آقای نمیدونیم چه شخص بزرگواری ناظر داوری بودن، احتمالاً ممکنه بازی بدون ناظر داوری برگزار شه،
نه 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 چون شیوه نامه است نمیتونه.
بله کمک داور ویدیویی محمد رضا طارق با کمک آقای محمد علی پورمطر.
تو این بازی به نظر آقای مهران مصطفی هم جدید بودن.
بله بله
من در خدمت
هستم.
ببینید آقای دکتر، آقای عیار داوران خوب و جوان ما هست که الان گمون کنم سه دوره هست در لیگ برتر ما داره قضاوت میکنن، اما باید فراموش نکنند تو بازی فوتبال دیگه روز به روز داره گسترش پیدا میکنه، شرط دویدن، جایگیری، جابجایی باید یه استاندارد باشه، حتی دوندگیشون بیشتر بازیکن باید باشه. تو این بازی ما شاهد بودیم از فاصله دور قضاوت میکرد، تو جابجایی جایگیریاش مشکل داشتن، و حتی من اینو عرض میکنم تو جایی که اعلام خطا میکرد آقای دکتر راه میرفت، یعنی باید نرم دوی کنه تا اونجا طوری برنامه‌ریزی کنه که نشون بده که با صلابت داره قضاوت میکنه.
چند سالشونه ایشون؟
جوانن، حدودا باید باشن حدود 30 سال، اهل ایلام هستن.
من خسته بودن شاید.
ببین داور بسیار خوب، نه این مشکلی که الان هست برای تعدادی از داوران جوان هست. من 7 هفته 6 هفته پیش یکی داوران تازه برنامه‌ریزی کرده بودن ورده بودن.
خب این که خیلی بده، یه داوری که تازه باید وارد جوری داورا میشه این... بخواد اینجوری که سبک داوریش میشه.
این ایشون تقصیر نداره. نوع مدیریتی که در کمیته داوران هست باید به شیوهی باشه که
خب
اینا
انگیزه نمیگه یواش راه برو،
نه انگیزه رو بعد در اینا
خب انگیزه یعنی پول،
نه پول کجاست،
من دارم میگم ببینید انگیزه چی میتونه باشه،
وقتی که همچین قضیه هست کنترل نظارت بسیار خوب،
نه نه اون انگیزه چجوری ایجاد میشه،
انگیزه چجوری ایجاد میشه با تشویقایی که کنترلایی که من داشتم عرض میکردم روی قضاوتاشون که انجام میشه، وبینارهایی که میذارن، نکاتی رو که گوشزد میکنن بابت جایی که کار خوب کردن بایستی تشویق بشن توی قضاوت دادن ها. الان آقای دکتر داوری داریم که تو یه آنفیلد یه مرور تو زمین اومدن توی کمک داور ویدئویی 3-4 هفته بهش قضاوت نمیدن، یه داور اشتباه تاثیرگذار میکنه، دو تا اشتباه تاثیرگذار میکنه، هفته بعد تازه ابلاغش هم تو جیبشه.
مگه سلیقه‌ایه؟ رابطه‌ایه؟
ببین چیدمان سلیقه، من رابطه رو نمیگم، چیدمان سلیقه‌ایه. متوجه شدین تو ایران نوبتی نوبتی
سلیقه‌ای هم نمیشه اینجوری که وقتی داور اشتباه محرز میکنه.
خب متأسفانه چیدمان به صورت نوبتی گاهن اتفاق میفته، گاهن وقتی که توجه نمیکنن میشه سلیقه‌ای. اما ایشون باید جایی که کار خوب میکنه باید تشویق بشه، جایی هم که کار تاثیرگذار من اشتباه میکنه باید تشویق به چیز بشه، در اصل طبق قانون باید بازدارندگیشو انجام بده. اما من باید عرض کنم دقیقه 52 همین ایشون چون جایگیری خوبی نداشت یه خطای هندی از مهاجم مس گرفت داخل محوطه جریمه استقلال خوزستان، جای توپ خورد دقیقا زیر کتف، جایی که قانون گذار اونجا رو هند نمیدونه. خطای هند نمیدونه، خطایی رو گرفت که مهاجم جایگیری جایی بودش که میتونست موقعیت خطرناکی ایجاد کنه. دقیقه 90 به اضافه 2 هم باز توی صحنه‌ای که اعلام خطا کرد بازیکن استقلال خوزستان روی توپ افتاد، اجازه حرکت نداد، اعلام خطا کرد، اما شیطنت بازیکن مثل رفسنجان رو ندید، اومد در یه برخورد شدید اصطلاحاً تو جایی که توپ نیست بازیکن در از کار ناشایستی استفاده میکنه که به بازیکن روبرو آسیب میزنه، با کف استوک اومد روی مچ بازیکن، مد بازیکن استقلال خوزستان داور باز ندید، کمک داوری ویدئویی ورود کرد و بعد از رویت صحنه به صورت مجدد به این نتیجه رسید که بازیکن مثل رفسنجان دقیقه 90 به اضافه 2 بعد اخراج بشه به دلیل برخورد شدید و رفتار ناشایست.
آقای بهمنی نکته رو تو گوشی به من گفتن تایید کنندمون، خیلی نکته به جای بود، گفتن حال اون داوری که دچار سوختگی شد آقای افشار بودن تو چه وضعیتیه؟ ببینید پیگیری شده طرف فدراسیون؟
نه متاسفانه تا الان اقدام موثری صورت نه، تا تماسای در یه تماس اونم روزه اول دوم کوتاه گرفتن، دیگه هیچ نوع حضوری نداشتن. من علارغم این که هیئت فوتبال تهران رو نقد کردم از نظر حرفه‌ای و شرایط فوتبالی، اما باید بگم تو این قضیه ریاست محترمشون با همراه با تعدادی اعضا
کی باید جواب بده؟
این فدراسیون به هیئت ارتباطی نباید
داشته باشه، یه نفر که مسئولش باشه.
ببین کمیته داوران فوتبال کشور بایگسی پیگیر این مسئله باشه، بله رئیس و اعضای دپارتمان، آقای سفیری مسئولش، بله. سرپرست کمیته داوران آقای دانیال مرادی مسئول دپارتمان هستن،
ما حتما آقای
مومبینی هم که دبیر فدراسیون هستن، کار اجرایی فدراسیون پای اینا باید پیگیر باشه.
ما قطعا از طریق این برنامه دوستان خوبم در فدراسیون، حالا هر کسی که مسئول این کار است، چه آقای مومبینی چه آقای سفیری چه آقای مرادی، انشالله پیگیری میکنیم تا بریم شرط این داور عزیز آقای افشار به کجا کشیم.
انشالله
متشکرم. همچنان ما را همراهی بفرمایید از رادیو ورزش، برنامه همگام بالیک.
کدام سرمربی خارجی در چند هفته اخیر عملکرد قابل دفاعی داشته است؟ 1. ریکاردو ساپینتو استقلال، 2. اسمار ویرا پرسپولیس، 3. دراگان اسکوچیچ تراکتور. لطفاً گزینه مورد نظر را به سامانه 30306 پیامک کنید.
دوست عزیزی گفته آقا چرا سوال میذارید پیام نمیخونید؟ حق داره دیگه، دو تا مسابقه پخش، ولی معمولا هر دو تا سه تا که مسابقه میگذره پیام ها رو میخونیم به روی چشم حتما. آقا سعید از قم گفتن گزینه 2 یعنی اسمار ویرا. دیگر شنوندهی پارسا باقرپور از بابل هم گفتن گزینه 2، گفتن اگر میخواین به مربیان جوان اعتماد کنید باید برین لیگ 1 و 2. آقای مقدم اینو گفتن، آقای استدسالی، حالا لیگ 1 و 2 هم میتونه بالاخره محلی باشه برای حضور مربیان. آقا مسلم از کرج گفتن گزینه 2 یعنی عثمان. گزینه 3 رو علی آقا از شهرستان، یکی از شهرستان استان کرمان، نرماشیر یا نرماشیر بچه‌ها اگه به من بگید نمیدونم،
نرماشیر،
نرماشیر درست آقا؟
بله من رفتم.
رفتین اونجا شما؟ مرسی آقای ست، متشکرم از شما. یکی از شهرهای استان کرمان. و عرض کنم که 0933-4847 هم گفتن گزینه 2 یعنی اسمار. عزیز دیگری آقا رامین محمدی خواه از گیلان شهر املش، گزینه 2 اسمار. 0918-1259 گزینه 3 تراکتور. و آقا سجاد فلاح هم از تهران گزینه 3 تراکتور، یعنی منظورم آقای اسکوچیش رو اشاره کنه. اما بریم سراغ بازی دیگر، سه بازی که یک شنبه دیروز 19 بهمن ماه برگزار شد. چادر ملو موفق شد یه سه امتیاز ارزشمند رو در مقابل پیکان بگیره، 2-0 پیکان رو شکست داد.